بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. روایاتی که مربوط بود به جایی که حامل مرده باشه ولی ولد در بطنش زنده باشه، دلالت داشت که اینجا شکم حامل را میشکافن و بچه را میارن بیرون، و اگر به عکس حامل زنده باشه بچه مرده باشه، باید بچه را ولو اینکه قطعه هم کرده باشن بیرون بیارن. که این دوتا روایت که در باب 46 از ابواب احتضار در جلد دوم وسائل طبع جدید صفحه 673 بود عرض کردیم. خب روایات چون دو تا روایت هست، این روایت متعدد است و به این مطلب دلالت داره، فقهای ما به این فتوا دادن. در عروه هم مسئله را ذکر کرده، در عروه در مسئله 15 از فصل دفن، مسئله 15 از فصل دفن، اذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه، جنین در بطن حامل مرده باشه و خیف علی الحامل از بقای بچه مرده در شکم، وجب التوسل الی اخراجه بالارفق فالارفق، باید توسل حاصل بشه به اخراج اون بچه، بالارفق فالارفق، ولو به تقطیع قطعتن قطعتن، ولو به اینکه اون بچه که مرده قطع قطع کنن. و یجب ان یکون المباشر عن النساء و زوجها، کسی که این کار را انجام میده مباشرت میکنه، چون برای اینکه اینجا مسئله تزاحم، از طرفی حفظ نفس، از طرفی هم معلوم است که نگاه کردن به اون محل، مس اون بدن به اون محل برای هر کسی جایز نیست. که مباشر این کار که بچه را بیرون بیارن نساء هن یا زوجشه، البته زوج بر نساء هم مقدمه، چون همون نساء هم بر اون محل غیر از زوج کسی دیگه نمیتونه نگاه کنه دست بزنه. و ما عدمه ما فالمحار من الرجال، اگر نسائی نیست زوجش هم نیست، محارم از رجال، فان تعذر فالاجانب، اگر نسائی نیست زوجش هم نیست محارم هم نیست، اجانب این کار رو بکنن، حفظن لنفسها المحترمه، این کار رو برای خاطر نفس اون زن حامل محترمه، برای حفظ نفسش این کار رو انجام بدن. حالا اگر بکس ولو ماتت الحامل و کان الجنین حیاً، اگر حامل مرده بود ولی جنین زنده بود، وجب اخراجو ولو به شق بطنها، واجب است اخراج حی جنین ولو به اینکه شق بطن اون زن حامل بشه. و یو شق جن با حال ایسر، پهلوی چپ زن را میشکافن بچه را میرن بیرون. و یخرج الطفل ثم یخات و تدفن، بعد از اینکه بچه را آوردن بیرون اون محل را میدوزن، بعد اون مادر را دفن کنن، بچه که زنده است. ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیات الطفل بعد الاخراج و عدمه، بچه الان زنده است، حالا بعد از این زنده بمانه یا نبانه فرقی نمیکنه، فرقی نیست در اینکه رجاء داشته باشن که بچه زنده بمانه یا نمانه. خب این عبارت مال عروه بود. خب دو تا کلمه، یکی کلمه جنب ایسر داره که پهلوی چپ را بشکافن، ما در روایات پهلوی چپ نداشتیم، دیروز خواندیم یو شق و بطنها، شکمش بشکافن، اما اینجا داره جنب حل ایسر، از این جهت بعضی اینجا خواهش از جمله امام رضوان الله علیه علی الاحوط ما عدم الفرق بین جنبه الایسر و غیرها، فرقی نیست بین پهلوی چپ و راست. حالا ممکن است پهلوان و الا یشق الموضع الذی یکون الخروج اسلم. این اطباء میدانند موضعی را میشکافند که خروج بچه سالم تر باشه، حالا پهلوی چپ باشه راست باشه، اصلا ممکنه روش شکم باشه. این یک مطلبه. بله، مسئله که عرض کنم که حالا آخریش مطلبی است که عرض کنیم، مسئله در جواهر هست. همین مسئله که دیروز هم مثل این که عرض کردیم در جواهر هم جلد چهارم، جلد چهارم جواهر صفحه 376 و 377 به بعد مسئله رو ذکر کرده و اونجا همین مسئله وجود داره. و همینطور محقق در معتبر جلد اول صفحه 316، این آدرس ها که عرض کنم برای مطالعه شماست. در کشف اللسان جلد دوم صفحه 419، چون مسئله است که در روایات ما هست که فقهای ما متعرضن، در شرایع هست، شروع شرایع هم دارن که از جمله جواهر. کشف اللسان شرح قواعد علامه است. در کشف اللسان جدیدن چاپ شده، بسیار چاپ خوبیه، در اصفهان در پاورق تمام آدرس های روایات، آدرس های کتب داره. در کشف اللسان طبع جدید جلد دوم صفحه 419 هم و یجب ان یشق بطن المیت لاخراج الولد الحی للاخمار والاعتمار و فی الخلاف لا اعرفی خلافن. در کشف اللسان این آدرس که عرض کردم تمام کتابایی که نام برده در پاورق جلد و صفحه و همه چیز ذکر کرده. در خلاف گفته بین ما این مسئله اختلافی نیست. خب البته اینجا نقل کنه از مغنی، در مغنی هم هست، بله، المغنی مال ابن قدامه از کتب عامه است، جلد دوم صفحه 413 هم مسئله المغنی هم ذکر کرده. بله، بعد از اون فقیه و مقنعه و نهایه و مبسوط و مهذب و سرائر و جامع و تحریر و منتهی و تلخیص و از همه اینها ذکر کرده، آدرس هم در پاورق است، مراجعه فرمایید. بنتا در بسیار از کتاب شق جانب و حال ایسر و الاخبار خالیتان ان، میگه اخبار ما از جانب ایسر خالیه، ولی بسیاری این را ذکر کردن که صاحب جواهرم بعد تقویت کرده که عرض بکنه. خب ولو انعکس الامر و خیف علی الام، اگر امر برعکس باشه، یعنی بچه مرده مادرش زنده است، ماندن بچه مرده در شکم ترس بر مادره که مادرم صده ببینه، اینجا ادخلت القابلت یدها، قابل دستش دراز میکنه و اخرجت و صحیحن این امکن و الا قطعت ها و اخرجت ها قطعتن قطعتن بالاجماع و اینطور چیزا. مسئله این است اینها. خب و همینطور متعرض مسئله است در ریاض. ریاض جدیدن چاپ شده، جلد دوم طبع جدید ریاض صفحه 250 تا 252 و همینطور نراقی در مستند، مستند و شیعه جدید چاپ جدید جلد سوم طبع جدید صفحه 316 تا 318، این کتب که عرض میکه برای مطالعه شماست. منتها در مستند و شیعه نراقی داره که لو شک کفیها، اگر شک کنیم که ولد حیات داره یا حیات نداره، فالظاهر العمل به استصحاب حیات، اگر شک کنیم که ولد حیات داره حیات نداره، اینجا عمل میکنیم به استصحاب حیات و میگیم ولد حیات داره. صاحب جواهر در این اشکال داره که بعدا عرض میکنیم. خب در جواهر جلد چهارم صفحه 376 بعد از نقل کلمات عده از فقها که جانب ایسر را دارن، ایشان میگه تذکره نسبت داده جانب ایسر را به علما انا، که از این کلمه علما انا استفاده اجماع میشه، بلکه ایشان میگه نهایه ای که متون اخبار در انجام جانب ایسر هست، چون کتب فقهی ما فرق داره، فقه ما دوره هایی را پیموده. در اون زمان اول در قرن چهارم پنجم هجری فقه ما بیشتر این بود که اخبار اهل بیت علیهم السلام را در قالب فتوا ذکر میکردند. هدایه صدوق، مقنع صدوق، نهایه شیخ طوسی، اینها به همین ترتیبه که متون اخبار را ذکر میکردند، منتها در قالب فتوای خودشان. بعدن هی کم کم استدلال بهش اضافه شده، اصولاً به اون مخلوط شده تا به صورت مثلا جواهر در آمده. این دیگه فقه تا این اندازه وسعت پیدا کرده. صاحب جواهر میگه که نهایه متون اخباره، باید که نهایه شیخ طوسی متون اخباره کلمه ایسر داره، معلوم میشه خبری دولت داشته بر جانب ایسر که نهایه ذکر کرده، بلکه سرائری که لا یعمل الا بالقطعیات. ابن ادریس در سرائل فقط به اخبار قطعی عمل میکنه، اونجا هم کلمه ایسر داره، فل قول به لا یخلع عن قوتن. بس قائل بشیم به که جانب ایسر میزانه خالی از قوت نیست. بعد دیگه بینید که بعضی هم میل به عدم کرده ان اقوا خلافو، اقوا این است نخیر، اونا گفتن عدم اعتبار درست نیست، بلکه جانب ایسر اعتبار داره. در آخر کلامش داره که فرقی نیست در این که رجاء بقاء ولد باشه بعد خروج یا رجاء بقاء ولد نباشه، برای خاطر این که اون سنی هستن، شافعی و احمد، گفتن برای این که چون این ولد، گفتن اگر قابله هست و میتونه بچه را خارج بکنه خیلی خوب، فَإِنْ فُقِدْنَا، اگر قابل این نبود طوره که حتی یموت، بذارن بچه بمیره. اونا اینجوری میگن، ثم تدفن الامه، بعد با مادرش با هم دفنش میکنن. بناهن برای اینکه میگن این چنین بچه زندگی نمیکنه، زنده نمیمانه. فلا یحتک حرمت الام لامر موهوم، مغنی هم اینه داشت، حرمت و احترام ام را برای یک امر موهومی که بچه زنده است ولی میدانیم که زنده نخواهد ماند، احترام مادر را ما از دست نمیدیم. بله، ولی خب ما فقه ما اینطور نیست. ما گفتیم بیان که خیلی قوی زنده که باشه قطع قطع هم بخشه، زنده هم باشه باید حتما بیارن بیرون، ولی اونا اینطور میگن. ایچن این است که ایشتال جوار داره، فرقی نیست بین این که ما رجا داشته باشیم به بقای ولد یا رجا نداشته باشیم. بله، میگه این در جایی است که ما قطع داشته باشیم بچه زنده باشه اینطوریه، اما ما عدم القطع، قطع نداشته باشیم که بچه زنده است یا نه، فظاهر الحرمه محاوزن علی حرمت المیت، نمیدونیم بچه مادر مرده، نمیدونیم بچه زنده است یا نه. اینجا صاحب جواهر با اون نراقی فرق داره. نراقی میگه که استثناء به حیات میکنیم و بچه رو میاریم بیرون، ایشان میگه نه، اگر قطع داریم به کونه حیان فی بطنها بعد موتها، بله باید بچه رو بیاریم بیرون. اما ما عدمه فظاهر الحرمه محافظتن علا حرمت المیت ولما یفهم من التعمل فی اخبار مقام، نقل قول داره میکنه، دست تعمل در اخبار استفاده میشه که بدانیم بچه زنده است باید شکم بشکافیم بچه رو بیاریم بیرون. ولا یسمر استصحابها قبل موتا، استصحابی که از نراقی نقل کردیم، البته صاحب جواهر متأخر است از نراقی. نراقی در سال، مولا احمد نراقی در سال 1244 از دنیا رفته، صاحب جواهر در سال 1265 از دنیا رفته. بعید نیست حالا می یعنی فکر میکنید که کسی که اینا رو داره میخوانه و میگه متوجه این نباشه، مثلا اینا مقدمه بحث ماست. خب ایشان میگه استصحاب، استصحاب حیات برای، استصحاب حیات برای اون بچه کافی نیست، برای خاطر اینکه استصحاب حیات شما خود موضوع فرق کرده ها، برای اینکه موضوع فرق کرده، این بچه زنده بوده اون وقت که مادر هم زنده بوده، حالا که مادر مرده ما شک کنیم بچه زنده است یا نه، این تغییر موضوعه. در اونجا که موضوع عوض شد استصحاب جاری نمیشه، چون در استصحاب بقاء موضوع معتبره. از این جهت صاحب جواهر اشکال میکنه، میگن استصحاب نمیتونیم جاری کنیم، باید قطع پیدا کنیم که ولد حیات داره، جنین حیات داره. بله حالا و اما لوکان و معن حیین، حالا یک مسئله ای هم اینجا ذکر کردن در عروه هم هست، اون این که اگر طوریسی بچه رو بیارن بیرون مادر میمیره، مادر اصلا بچه رو بیارن بیرون مادر میمیره، یک طوریسی که امر دایره بین این است، بچه رو بیارن بیرون مادر میمیره، اگر بخوان مثلا فرض کنید که بچه رو نگارن بیرون بچه میمیره، که امر دایر است بین این، اون کتاب حال کنید گذشته بود، یعنی مادر مرده بود میدانستیم بچه زنده است، یا بچه مرده بود مادر زنده بود، اینو بحث کردیم، اینو بحث کردیم. اونجا که مادر مرده بود بچه زنده بود میآوردیم بچه رو بیرون، اونجا که بچه مرده بود و مادر زنده بود خلو بچه رو میآوردیم بیرون، بچه مرده بود و مادر زنده بود بچه رو میآوردیم بیرون. اما حالا اگر نه، میترسیم که اگر دست بزنیم یکی از اینها بمیره، دستم نزنیم یکی از اینها میترسیم بمیره، اگر مثلا بیارن بیرون ممکنه مادر بمیره، بمانه ممکنه بچه بمیره، چیکار باید بکنن، چیکار باید بکنن اینجا که امر دایر است بین مردن یکی از اینها. خب چون بله نمیشنم خلاص توبری پیدا میکنه. اون چی ما بحث کردیم نسبت به این بود که مادر مرده بود بچه زنده بود، یا بچه مرده بود مادر زنده بود، اینو بحث کردیم. اما اگر نه خیر، یک صورتی هست که مثلا بیمانه هر دو میمیرن و بیارن بیرون هر دو زنده ایمانن، این خیلی روشنه. اگر نمانه بیارن بیرون هر دو زنده ایمانن، خب اونم که روشنه. اما اگر نه خیر، امر دایر این که بچه رو بیارین بیرون، مثلا مادر میمیره بچه رو بذارین باشه بچه میمیره، که امر دایر باشه بین این، چه باید کرد؟ خب حالا میگم کشتن نیست، ولو خیفه مع حیاته ما علی کل من هما، این هم در عروه هست هم در جواهر، البته عروه از جواهر گرفتیم، در جواهر داره. اما لو کانا معن حیین و خوشی علا کل من هما، اگر هر دو زنده ان ولی خوشی علا کل من هما، خب بیارن بیرون یکیش میره بمانه هم یکیش خواهد مرد، کدام ترجیح داره؟ بله؟ نه ما فقه داریم بخونیم، فقه ما که فقه استحسانی و چیز نیست، دل حفظ مادر منتج. و اما لو کانا معن حیین و خوشی علا کل من هما فظاهر از صبر، ما دیگه دست نباید بزنیم، حتی یقضی الله ما هو قاضن، تا خدا خودش قضاوت کنه. این عروت هیچ حاشیه هم نداره، هیچ کدوم از فقها ها حاشیه ندارن، عروت اینطور گفته. اگر خاله گوش کنید، حالا عروت داره میگه ولو خیفه مع اوروه اینطور، بله اوروه اینطور دیگه، ولو خیفه مع حیاته ما علا کل من هما انتظره حتی یقضی الله، اگر طوریست که ما ترس بر حیات یکشان داریم، بچه بیاریم بیرون کنیم مادر بمیره بچه بمانه ممکنه بچه بمیره، اینطور برای باشه، اینطور باشه. اینجا اوروه داره که انتظره، هیچ کس ماشه نزده، مثلا در جواهر همون جواهر هم عادث کرد کردیم، ولو کانا معن حیین و خوشی علا کل من هما فظاهر از صبر الا ان یقضی الله ولا ترجیح شرعن، شرعن ترجیحی نیست، ول امور الاعتباری من غیر دلیل شرع لا یلتفت الیها، امور اعتباری مادر و مقدمه است، این مقدمه و مقدمه لا التفات الیها. بعضی اگه از ما میپرسن که بچه هست در زن حامله شده، زن حامله شده ولی میدانه اگر این حمل مثلا رشد کنه مادر خواهد مرد، یا میتونه این جنین رو ساقط کنه یا نه؟ حامله شده میدانه که اگر این جنین رشد کنه، خب حالا یه ارسیست یا تجربه است، جنین اگر رشد کنه مادر مثلا میمیره، چون خواهرش هم اینطور بود مرد، فلان کس اینجور بود مرد، در اینجا میتونه این ساقط کنه یا نه؟ اینجا شاید بتوان تفصیل داد بین قبل ولوج روح و بعد ولوج روح، که مثلا کسی اگر حقیقت روح ولوج نکرده میتونه ساقط بکنه، البته اینم در صورتی که یقین باشه، نه به تخمین، نه به تخمین و ظن. اگر ثابت باشه قطعا میتوان گفت که قبل ولوج روح باشه خب میتونه ساقط کنه، بعد ولوج روح نمیشه، همینجا میشه بعد ولوج روح میشه، اینجا میشه امر دایر میشه بین حیات این و حیات اون، در این طور جا که امر دایر است بین حیات یکی از اینها، لا دلیل علی ترجیح مادر بر فرزند و بالعکس. خب بنابراین مسئله ما با توجه به اون اخبار و این کلمات فقها خیلی روشن شد که در دو جا شعر مقدس اجازه تشریح داده، همین دو جا که عرض کردیم، یکی این که بچه مرده باشه مادر زنده باشه، شارع تجویز کرده که اون بچه را اون بعد از مردن داریم بس کنیم، بچه را قطع کنن بیارن بیرون، و بالعکس حالا میرسه، حالا میرسیم، میرسیم کس... یعنی شما بگید کسی که میگه نه توجه نداره به اینا، خب من توجه به همه جهت دارم جان من دیگه، شما اشکالای حسابی بکنید، جای حسابی حرف بزنید، و الا من که اینی که من توجه دارم این اندازه که باید توجه داشته باشم، نداشته باشم که اینا رو من نمی‌نویسم، نمی‌گم این اندازه که من توجه دارم دیگه، باید یه چیزی به تازه بگید، چه مطلب مهمی بگید. خب ما داریم قدم به قدم پیش می‌ریم، شارع ما کجا تجویز کرده، آیا ضرورتی هست نیست، می‌رسیم دیگه، داریم قدم به قدم پیش می‌ریم دیگه. ما هم از راه اینه که ما در روایات ما تشریح بدن میت در دو جا اینطور که عرض کردیم واقع شده. خب این دو جا رو خواندیم، حالا کجاست این که بررسی میکنیم دیگه. خب بس این دو جا که عرض کردیم بوده، ما قدم به قدم اولا ثابت کردیم که اصل اولی احترام میته، این خلاف احترام میته و موجب دیه هم هست، این را بحث کردیم، از دو جهت گفتیم که این خلاف شرعی، که از جهتی خلاف احترامه، دوم تأخیر در دفن و کفن و غسل را بحث کردیم، یک. دوم بحث کردیم آیا در مواردی شرعاً تشریح واقع شده، دو جا را ذکر کردیم شد. حالا ببینیم همین دو جاست یا بازم داریم جای دیگه، تا قدم به قدم بریم برسیم دیگه. خب این دو مورد عرض شد، آیا جای دیگه هم در فقه ما تشریح بدن میت، پاره کردن شکم و امثال آن وجود داره یا وجود نداره؟ بله، در مسئله نبش قبر بعضی موارد ذکر کردن که قبر را نبش میکنن و بدن میت را هم تشریح میکنن. در عروه در حرمت نبش قبر 12 جا را استثناء کرده، در کتاب دفن، در بحث دفن عروه گفت نبش قبر حرامه، خب اجماع داریم و برخلاف احترام میت هست و نبش قبر حرامه، 12 جا رو استثناء کرده که به مانع نفی مربوط نیست، اما در جواهر و غیر آن جاهای دیگه هم استثناء شده، یکی اینجاست، جواهر جلد 4 صفحه 359، لو ابتلع ماله قیمتون، اگر میت چیز رو بلعیده که قیمت داره و مرده، آیا جایز نبش قبر کنن، شکمش پاره کنن؟ حالا فرض چیزی که بلعیده خیلی هم قیمت داشته باشه، به جواهر خیلی گرانبها، بله، ولبت جواهر جلد 4 صفحه 359، لب ابتلع ماله و قیمتون که جوهرتن و نحوها و مات، مثل جوهره و نهوان های چیز گرانبها، ثم دفن، آیا نقشش جایز یا جایز نیست؟ خب این اختلاف شده، بعضی آمدن گفتن به این که جایز نقش قبر کنن، برای احترام مال اون مال از بین نره در بیاره. بعضی گفتن که نخیر جایز نیست مطلقا، بعضی تفصیل دادن بین این که مال خودش باشه یا مال غیر باشه. گفتن اگر مال خودش باشه نه، ولی مال غیر باشه بله. بله، مفتاح الکرامه که قبلا اسمش بردیم، کتابی است که اقوال فقها رو نقل کنه. در جلد اول مفتاح الکرامه صفحه 508، جلد اول مفتاح الکرامه صفحه 508 در مقام ذکر مستثنیات از حرمت نفس گفته منها ما لو ابتلع ماله قیمت ثم مات. بله، در اینجا بالاخره الان کلامش همش نمیخوام بگم مراجعه کنید، سه تا قول ذکر کرده. یک گفتن ببینید که یجوز و نفس قبر رو و یجوز شکم اون میت پاره کنن و اون مال در بیارن. بعضی گفتن لا یجوز و مطلقا، بعضی تفصیل دادن به این که مال خودش باشه نه، مال غیر باشه بله. جواهرم همین رو ذکر کرده، بنا میخوایم عبارت کنیم آدرس رو مطالعه کنیم. جواهرم ذکر کرده، خود صاحب جواهر تردد میکنه در مسئله، میگه بل لعل حفظ حرمت المؤمن اهم فی نظر الشارع من حرمت المال. بنا اینکه حفظ احترام مؤمن که شکمش پاره کنن نوع اهانته اهم است عند الشارع اقدس از احترام مال. خب اینم یک موردی است که خواستم در فقه ما روایت نداره، ولی فقهای ما بس در فقه عامه هم است. همون آدرس که از المغنی گفتم، در همون آدرس مسئله بعدش همینه که ابتلاء مال بلعیده باشه. محور و مدار در این بحثا اینه که اینجا باب تزاحمه. برای اینکه به حکم اولی احترام میت لازم هست و تشریح میت، پاره کردن بدن، قطع کردن چیز بدن با احترام میت خب منافات داره، به علاوه گفتیم اینجا مسئله آخر است که دفن و کفن نام به تأخیر میفته. حکم اولی اینه، ولیکن وقتی که غرض مهمتر، هدف مهمتری باشه، اونجا جایزشون در شرع موارد زیاد داریم که باب تزاحمه. تزاحم هم دو جوره، تزاحم ملاکات و تزاحم احکام. تزاحم ملاکات اونجا میگن که دو تا ملاک قبل از جعل حکم، قبل از جعل حکم طرف شارع، دو تا ملاک با هم دیگه تزاحم دارن. اونجا شارع یک حکم جعل میکنه تابع اقوال ملاکین میشه. مثلا مثل باب خمر میگه اسمهما اکبر من نفعهما، خمر و میسر را میگه اسمهما اکبر من نفع. این تزاحم ملاکات است، هنوز حکم جعل نشده. یعنی وقتی که ما ملاک را ملاحظه کنیم، خمر و میسر اسم دارن، نفع هم دارن، ولی اسمشان از نفعشان تون بیشتره، حکم حرمت جعل میشه. این بهش میگن تزاحم ملاکات. این یک بابیه، حالا به باب مربوط شده، خودش بابی است، باب تزاحم ملاکات. باب دیگر تزاحم احکام است، یعنی دو حکم از طرف شارع جعل شده، منتها در مقام امتثال تزاحم به وجود میاد، استکاک به وجود میاد. بله، اونجا بایستی حکم اون اقوا رو میگیریم، مثلا حرام است مسلما لمس بدن اجنبیه، از اون طرف واجب است مسلما حفظ نفس محترمه. حالا زنی افتاد در دریا میخواد غرق بشه، نامحرم دست اون زن را، بدن اون زن میگیره بیرون. چرا؟ برای خاطر اینکه حفظ نفس محترمه وجوبش اقواس از حرمت لمس بدن اجنبیه. بله، یا مثلا شما میخواید یک غریقی را انقاذ کنید، باید از زمین غصبی عبور کنید تا اون غریق انقاذ کنید. در اینجا بر شما لازمه از اون زمین غصبی عبور بکنید، غریق انقاذ کنید، چون حرمت غصب در مقایسه با حفظ نفس مؤمن خب اون اهمه. این باب تزاحمه. مانع نفی هم باید به اینجا برسه. از طرفی میدانیم که تشریح بدن میت، بریدن، قطع کردن، خب منافی احترام میت قبلا هم داشتیم، حرمت میت که حرمت حی است، احترام داره، حرام است، گناه است، موجب دیه هم است. خب این داشت، ولی برای غرض مهمتر میخوایم ببینیم که این کار جایز یا نه. غرض مهمتر چیست؟ یه وقت این است که میت تشریح میکنن برای خاطر اینکه علمشان زیاد بشه، مهارت پیدا کنن در علم طب، در معالجات، پی بردن به امراض، اینطوری. ولی قصدش قصد نداره که بره خودش بعدن معالجه کنه اینا. میخواد اصلا علم زیاد بشه؟ نه، این میخواد برای زیادی معلومات خودش، برای زیادی معلومات خودش. نه، این هدفی نیست که ما برای خاطر این هدف بیاییم ما بگیم که تشریح میت جایز. چون که احترام آن مسلمان محفوظ و جایز، احترام آن واجبه دیگه. ولی این میخواد باسواد بشه، میخواد معلوماتی زیاد بشه، معلوماتی زیاد بشه، بصیرت پیدا که ما رو توی. نه، این باشه نه. اگر نه خیر، میخواد که اینا یاد بگیرن برای خاطر این که حفظ نفوس محترمه بشه. یک میت را تشریح میکنه تا اینکه صدها نفر را از مرض، از مرگ نجات بده. اینجوری باشه. و این توقف یک توقف عقلایی باشه که توقف داره حفظ نفوس محترمه عدیده، برای اینکه در اینجا این میت تشریح کنن، ببینن به اینکه این میت عرض کنم که با چه مرضی مرده، اون مرض به دست بیارن، عوامل نابودی اون مرض را، راه معالجی اون مرض را، اینطوره گفت. بله، در این مورد با این هدف. برای خاطر این وقتی شارع مقدس برای حفظ مادر که یک نفره اجازه میده بچه را قطع کنن، مادرش یک نفره، برای حفظ صدها نفر مسلمان اجازه میده که شارع مقدس اون تشریح بکنن دیگه. اینو ما میفهمیم، بس باید به اینجا برسه که ما بفهمیم که همونطوری که شارع مقدس اجازه داد یک بچه را قطع کنن برای خاطر حفظ اون مادرش که یک نفره، بس اگر در جایی هم تشریح طور باشه، مقدمه باشه برای معالجه و حفظ نفوس ده نفر، صد نفر، هزاران نفر، اونجا باید برسه. بله، اونجا برسه. بله، خب به اینجا برسه مسلمن جایزه. منتها باز چند نکته در اینجا هست. یک نکته این که در اینجا که این کار جایزه، باید چند چیز در نظر بگیرن. اول این که باید در این حال احترام اون میت، باز قبل از این از کنن، اگر ممکن است بایستی کافر این کار روی کافر انجام بشه، اگر بشه کافر حربی که احترام نداره، نشد کافر ذمی، نشد وقت نوبت میرسه مسلمان، اینو باید مراعات کنن. شما همین احترام هم مراتب داره دیگه. خب این یه نکته است. نکته دوم این که باز هم اگر بشه مثلا اینطور، اگر زن هستن دختر هستن درس میخوانن، خوبه بدن زن را برای اونا تشریح بشه، مردن بدن مرد را اونا تشریح بکنن، برای خاطر اینکه خب ما میدانیم بعد از مردن همون باز حکم نظر محفوظه. جایز نیست که مرد به مرده زن نامحرم نگاه کنه، دست بزنه، اینطور چیزا. چنان که به عکس همین طور جایز که زن هم به بدنه. خب حالا اگر بشه اینطور که دو تا جلسه جدا جدا باشه، اون جلسه ای که اطبای هستن، زن هستن، مشغول تحصیلن، در اونجا زن را بخوان بس تشریح کنن، اونجا که مرد مثلا مرد تشریح کنن، در صورتی که بشه به این رفع اون ضرورت بشه، باید به این اکتفا بشه. اینم یک مطلبه. اینجا خب مطالب زیاده، ببینم وقت داری منه. مطلب سوم، ما هم بحثمان در جایست که چاره همین باشه، ما هم بحثمان ضرورته، یعنی چاره همین باشه. سوم این که باید توجه داشت که اون طبیبی که داره تشریح میکنه میبره، خب ولی بقیه دارن نگاه میکنن، یاد بگیرن ببینیم که دیه بر عهده کی میاد، کار حرام را کی انجام میده و برای کی این ضرورت هست. بله، اینجا باید توجه داشت که این کار را اون طبیب داره انجام میده. اونها اگر این طبیب موردی باشه که بی خود این کار را میکنه، مورد موردی باشه، ضرورتی نیست و بی خود این کار را میکنه، مثلا در اینجا اون زامن، اون طبیب مرتکب حرام هم باز اون طبیبه. اونا چون دارن نگاه میکنن، بله اونا از جهت نهی از منکر موظفن نذارن، ولی دیه بر عهده اون طبیب میاد. اونا که ناظرن نه مرتکب حرام از جهت تشریع و نه مرتکب، نه دیه بر عهده اونا میاد. این هم بازه مطلبه. قیاس قیاس نیست؟ چه قیاسه؟ قیاس نیست؟ قیاس نیست؟ نه خیلی ما میفهم قیاس نیست، این اولویت، این اولویت هست، نه قیاس، این اولویت هست، این اولویت خیلی شارع مقدر. وقتی میگه مثلا لا تقل لها ما اف، دالت داره به طریق اولا که فلان کنم، این اولویت هست نه قیاس. انشالله فردا توضیح بیشتر میدیم انشالله تعالی.